بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما نیاز به یک ارتباط دلگرم کننده، انرژی بخش، ارتباطی که بتونه از جانب کسی باشه که حمایتمون کنه، امنیت خاطر پیدا کنیم، ارتباط با کسی که همه نیازهای ما رو بدونه، بتونه قدرت داشته باشه برطرف کنه. نیاز به همچین ارتباطی داریم که این یعنی ارتباط با خدا داشتن. منتها یه ویژگی رو ما باید در نظر بگیریم، طبیعتاً حتما اینجور هست، ارتباط با خدا ارتباط با یک کوچکتر یا ارتباط با یک فردی که باهاش مساوی هستیم نیست، ارتباط با یک بزرگتره، ارتباط با یک بزرگتریه که هیچ وقت بهش نمیرسیم، هیچ وقت هم سطح او نمیشیم، چه برسه به این که بخوایم از او عبور کنیم. ارتباط ما با یک ابرقدرت، با یک ابر، هر چی که شما میگید هست در هر جهتی. خب این خدای ماست، خدا خیلی عظمت داره، دست نایافتنی عمق وجودش، حالا ذاتش که اصلا برای مقابل فهم و درک نیست که چیست و چگونه است بماند، ولی بزرگی و عظمتش تمامی نداره. اگر انسان خدای او، کسی که میخواست او رو تأمین کنه از هر حیث، گرما بهش ببخشه، اگر این خدا محدود بود، واقعا بعد از یه مدتی هم از چشم انسان میافتاد، چون انسانی که ما میشناسیم، ما خودمونو میدونیم، انسان از همه چی عبور میکنه، از شکوه و عظمت همه چی رد میشه، همه چی براش عادی میشه. دیدید شما چه بسا بت‌های بزرگی که انسان‌ها در ذهن خودشون به تصویر میکشن و تصور میکنن، هدف‌های بسیار عالی، انسان از همه اینا عبور میکنه. حالا اون که عبور نکنه آدم نفله شده است، دیگران میبینن و میبینن که طرف هنوز غرق یه بت یا توتم نمیدونم کوچیکه، یا غرق یک هدف کوچیکه، براش قصه میخورن. ما ارتباطمون با یک خدای با عظمت و بزرگه که این بزرگی و عظمت او انتها هم نداره. اینو یادمون باشه، ما میخوایم عمیق‌ترین ارتباط رو با بزرگترین موجود عالم، با بزرگترین شخص، با بزرگترین چی بگم آخه، هر کدوم از این کلمات کمن نارسان، ارتباط با او برقرار کنیم. خب شما طبیعتاً میدونید روح انسان هم همینجوری آفریده شده که کل کائنات رو در اختیار شما قرار بدن. کهکشان راه شیری که بعضی ها کلاهشون میفته بخوام فقط نگاه کنن به کهکشان راه شیری یا تصورش کنن، آقا گیرم همه اینا رو آوردن در اختیار شما قرار دادن، شد مثل سنگریزهای نمیدونم باغچه حیاتتون، شما اینقدر قدرت پیدا کردید. انسان از این عبور میکنه، میگه خب اینا که چی؟ انسان اینقدر روحش بزرگه، انسان نمیتونه به کمتر از خدا راضی بشه. خدا فقط هم عظمتش نیست، بی نهایت بودن عظمتشه که انسان رو میتونه نگه داره. انسان هرچه در عمق، در نمیدونم طول و عرض عظمت خدا بره جلو تمامی نداره. انسانی همچین موجودی ها، من الان از خدا دارم مثلا تقدیر میکنم، در واقع دارم در وجود انسان تقدیر میکنم. آقا اومدیم و یه شبی به شما یه قدرتی دادن، کل ستارگان عالم شدن سنگریزه های باغچه حیات شما، شما اشباه نمیشی، ممکنه یه روز دو روز ذوق کنی، روز سوم میگی که چی، بعدش چی؟ یک معمای لایتناهی انسان دوست داره باهاش زندگی کنه. بهشت خدا هم همینطوره ها. بهشت خدا هم طوری نیست که بگیم خب بچه ها دیگه تموم شد اینجا، ما دیگه هتل و صبح و شب برامون غذا میارن و کیف میکنیم و میریم استخر رو تموم میشه و انسان حوصله‌اش سر میره. یک همی شما فکر کنید آدم چند وقت تو استخر شیر شنا کنه؟ 1000 سال، 1 میلیارد سال. 1 میلیارد نمیکشه. اگه ما این ما بابایی که نمیشیم که، نه تازه ما انسان تر هم میشیم اگه ما این که حوصله‌مون سر میره. کاخ بعضی از این سلاطین جور رو نشون میدن 100 تا اتاق داره. خب چی کار میکرد تو این 100 تا اتاق؟ ملق میزد، هر شب توی یه اتاق میخوابید، از اینکه زندگی نمیشه که. و آدم زده میشه، مگه چجوری میتونه انسان لذت ببره؟ هیجان قیامت هم به دیدار خودشه، به آن کسی که شما هر بار باش ارتباط برقرار میکنی بدون زحمت، بدون امتحانات و پیچیدگی اینجا. اصلا متوجه میشی تا حالا نمیشناختی ایشونو، اصلا چی میدونستم من؟ اینقدر لذت جدید و بار دیگه اینقدر هیجان داره. اینکه مؤمنین تو بهشت میوه میخورن، مرغ بهشتی میخورن، روبرو هم دیگه میشینن با هم گپ میزنن، اینا اصل بهشت نیست، اینا فرع بهشته. حضرت امام یه بار خیلی تند توی یکی از کتابهاشون کلماتی رو تنظیم میکنن که وای بر کسی که فکر کنه خدا ما رو ساخته اینجا که این کارهای خوب بکنیم آخر سر بریم به شکممون برسیم. مثلا یه توهین به خدا تلقی میکنن. آقا خب تو قرآن نوشته اینجا سور و صاد هست، میفرماد این کف بهشته، این مثلا اوقات فراغته. مثل اینکه به یکی بگن آقا عضو تیم ملی شدی رفتی المپیک، چقدر جالب. میگه آره اونجا یک ساندویچی به آدم میدادن، اون ساندویچ رو سر کوچت هم که میتونی بخری. برای این نرفتی که، تو برای مسابقه رفتی. میگه اتوبوس سوار شدیم، هواپیما سوار شدیم. چقدر خوله این آدم. بله شما چون تیم ملی هستی و میخوان بالاخره ازت کار بکشن و اینا، ممکن توی هواپیما خوب برده باشن. حالا از اون هواپیمای خوب مثلا میاد یه صحبتی میکنه. خداوند متعال این بهشتی که میتونه ازش برای ما حرف بزنه و ما بفهمیم اینه. بقیهشو که نمیتونیم بفهمیم که. وقتی تو قرآن به اون بقیهی که ما نمیتونیم بفهمیم مدام اشاره میکنه. اونا چیزای فهمد. رضایت من بالاتر از همه این نعماتیست که بهشون دادم، یعنی لذت داره. خدا میگه من از شما راضیم. این 3 روز مست میشه، تا 3 روز هورال اینم تو روایت هست نمیتونن بیان طرف آدم. میگه اصلا نگاه نمیکنه ما رو خدا، برای این بیهوش الان فعلا ولش کنیم. بعد مثلا حالا مثلا زندگی عادیشو اونجا میخواد بکنه، تو تفریحاتش مثلا هورال اینم هست. مسئله ارتباط انسان با خدا یه مسئله پیچیده و ویژه است. اینو دست کم نگیریم، صبر کنیم سر نمازا، توجه کنیم، بلکه بفهمیم ماجرا چیه. بالاخره این ارتباط خیلی ها رو مست و دیوانه کرده، خیلی ها رو به گریه انداخته. آدم های عاقل چیز فهمه باهوش ها، اولیاء خدا، کسانی مثل حضرت امام، کسانی مثل آقای بهجت، اصلا چی میشن اینا؟ آدم اینا رو از نزدیک گاهی از اوقات میبینه. کجای شما چی میفهمی شما از ارتباط با خدا؟ تو مثلا من توی حدسشم بزنیم. مدام هم تو نماز دارن به ما میگن یادآوری کنید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. داری به این بزرگتر ارتباط برقرار میکنیم. چون یک کمی بهش بی توجه باشیم، بی توجه میشیم به اینکه او بزرگتره. عتب تو کب به جهلی ممکنه اتفاق بیفته که خدای گاهی از اوقات من از سر نادونی با تو دعوا هم کردم، یعنی چرا خدای این کارو میکنی؟ ما باید این کبریایی خدا رو بدونیم رابطه عشق قولانه هست، رابطه معرفتانه هست، رابطه نمیدونم نیازمندانه هست، رابطه امنیت یافتنی هست، همه جور ابعادی داره این رابطه، ولی رابطه یک بی نهایت کوچک که ما هستیم در مقابل یک بی نهایت بزرگ، اینو باید حواسمون باشه. خب حالا در مورد این رابطه حرف زدن خیلی کار سختیه، فقط اونایی که این رابطه رو درک کردن میتونن بفهمن. ما این رابطه رو نمیتونیم به خورشید نگاه بکنیم بفهمیمش، اصلا خورشید رو نمیشه نگاه کرد. ما برای درک این رابطه بهتره به ماه نگاه کنیم. به ماه چقدر قشنگ میشه نگاه کرد. اون وقت ماه زمین رو اینقدر تحت تاثیر قرار میده، دریا رو اینقدر تحت تاثیر قرار میده و بالاخره اتفاقهایی میفته که کم نیست این اتفاقها. ماه ما ائمه معصومینن، ما مستقیم در مثل مناقشه نیست تا بگی من با عینک تونستم خورشیدو ببینم یا یه بار همینجوری دیدم، در مثل مناقشه نیست، خیلی فرق هست بین خورشید و ماه نسبتش با خداوند متعال و اولیاء خدا، یعنی اونجا هم تفاوت خیلی زیاده. ولی حالا در مقام مثل ببینید دوستان من، ما نمیدونیم که واقعا خورشید وجود خداوند متعال که خیلی تشبیه غلطیه به خورشید چه میکنه با آدم اگر آدم رو بگیره، ولی اثرش رو رو ماه ببینید واقعا چجوری تو تاریکی زمین رو روشن میکنه. شما ببینید ارتباط با خدا حضرت زهرا رو چه تأثیر روش گذاشته، رنگش میپره موقع نماز. خانم شما چجوری الان امیرالمؤمنین؟ در حدیثی خداوند متعال میفرماید فاطمه من استخوان‌های بدنش میلرزه مقابل من وقتی میایسته. چه درکی شما از عظمت خدا داری؟ این ترس استرس نداره با اون ترسای استرسی که ما باش آشنا هستیم تو دنیا که آدم دوست داره نترسه فرق میکنه. یه حساب بردن شیرینه، اصلا ما نمیتونیم اینو تجربه کنیم تو عمرمون. حساب بردن شیرینه. فرق ترس از خدا با ترسای بقیه اینه، در دعا داریم صدا میزنن اولیاء خدا، ای خدایی که آدم هر چی به ترس ازش فرار میکنه ولی از تو به ترس به تو فرار میکنه. این ترس شیرین فوق‌العاده که ما بهش میگیم عشق، که ما بهش میگیم دیوونتم، نمیدونم چیه، چی تعابیر دیگه باید به کار بریم. ترس از خدا یه همچین حالتی داره. خب حالا اینا رو من همه رو کنار هم دیگه گذاشتم، ببینید چه دریای بیکرانی هست. انشالله خدا توفیق بده ما از این ماه رمضان یه دونه یادگاری میبریم با خودمون، اونم نمازه. و تو نمازم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این دیگه شعارشه، دیگه رکنشه، آغازشه، پایانشه. رابطه با خدا رو، کبریایی خدا رو یادت نره. تو یک بسیار کوچک در مقابل یک بی نهایت بزرگ هستی که الالعبد در بهشت خدا وقتی قرار میگیری یه روزم حوصلت سر نمیره. مدام این وجود تو گنجایش این رو داره که چیز تازه ای از خدا دریافت بکنی بدون اینکه آلزایمر بگیری. باز تازه، باز هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. هلال ابد قابل تصور هست تو دنیا که ما نمیتونیم نمونش رو ذکر کنیم. یه نمونه دنیایش همینه. ببینید از ذکر حسین علیه السلام هیچ وقت خسته نمیشی، ولی از هر چیز دیگه آدم خسته میشه. هیچ وقت از این خسته نمیشه. اونایی که اومدن تو این وادی میدونن تازه پیر میشن چقدر این ذکر خوشمزه تره براشون. حالا اینو میخوام عرض بکنم، اینو مقدمه بگیرید. رابطه با خدا رو اگر کسی میخواد تصور بکنه باید به خدایی نگاه بکنه که حالا من سلامو بالا میگیرم چون بزرگ برای ما یعنی چیزی که خیلی بلندتر از قد ماست، تصویر فیزیکی نداره این بزرگی خدا، ولی حالا من اینجوری نگاه میکنم. رابطه با خدا یه رابطه کوچک با بزرگ است. اینو در نظر بگیرید. این رابطه یکی از آثارش وابستگیه، مخصوصا از روش ایمان بخواید استفاده کنید. رابطه با خدا رو قبل از این که برید شما سراغ محبت، یادمون باشه یه روزی ما صحبت کردیم، این رو یادآوری میکنم، محبت به خدا راحت گیر نمیاد. اینجوری نیستش که آدم هم به همین زودی عاشق خدا بشه، این خیلی سخته. خدا اهل بیت فرمودن که تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله هم نمیاد، یک ذرهش هم نمیاد. حب الله تازه بعد از اون میاد که تمام حب دنیا رفته باشه. یا در یک روایتی میفرماد حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، ابدا این دوتا قابل جمع نیستن. ما میتونیم دوست داشتن خدا را دوست داشته باشیم، ما میتونیم قرب الهی را، نزدیکتر شدن به خدا را دوست داشته باشیم، ما میتوانیم اولیاء خدا را دوست داشته باشیم، ما میتوانیم از بد بودن بدمان بیاید، ما میتوانیم از صفات خوب، حالتهای خوب خوشمان بیاید، یعنی همه میتونیم بهشت خدا را دوست داشته باشیم. ولی خود خدا رو این ساده ای نیست، باید یه سلوکی انجام داد تا به اونجا رسید. و ما گفتیم در طرح ایمان خدا چیکار میکنه؟ میگه شما با امنیت شروع کن. خدای من ناامنه این دنیام، بیا من بده امنیت بدم. از خدا امنیت بگیر. این چیزیه که شدنیه. همه ما ناامنی رو میفهمیم، حتی بدیها رو نمیفهمیم. مثلا ما غیبت میکنیم نمیفهمیم گوشت مرده خوردیم، یا آی غیبت کردیم دیگه، حالا ولمون کن دیگه، بابا این گوشت مرده خوردی، آدم خار. میگه من احساس نمی کنم این آدم خاریه، حالا اشتباه کردم. درسته، ما حتی بدیها رو نمیفهمیم، خوبیها رو نمیفهمیم. مثلا چی رو؟ زیبایی قرآن رو نمیفهمیم. میفهمیم مگه؟ شوهر شما میفهمیم خوش باله، آه این کلام خداست، مثلا کارهای خوب یه ذره میفهمیم، صدقه دادن چیز خوبیه، ولی دیگه حالا خیلی غور کنیم و اینها توی درک خوبی ها، خیلی از خوبی ها رو نمیفهمیم، خیلی از بد. ولی آقا چی رو میفهمیم؟ یه چیزی بگو آقا من بفهمم. امنیت رو میفهمیم، هممون جون عزیزیم، خطر رو میفهمیم، ضربه رو میفهمیم، ضرر رو میفهمیم، ظلم رو میفهمیم، اینه که دیگه میفهمیم. که خدا میگه همین موضوع امنیت رو واسطه بین من و خودت قرار بده. امنیت نمیخوای؟ من قدرت دارم امنیت بهت بدم. میشه ایمان. ایمان میشه رابطه با خدا بر اساس امنیت. خیلی جالبه دیگه، از اینجا شروع میکنه انسان. این امنیت با امنیتی که پلیس به ما میده خیلی فرق میکنه. امنیت دادن یک بی‌نهایت با عظمت هست به یک ذره کوچک بی مقدار. ما نمیخوایم برگردیم به اون بحث امنیتمون که این ماه داشتیم، ایمان رو از زاویه امنیت تحلیل کردیم. میخوام بگم این امنیت رو کی بهت میده؟ یک بی نهایت بزرگ. این بی نهایت بزرگ یه مدتی یه مقداری ازش امنیت بگیری، خدای منو در امان خودت قرار بده، یه مدتی این کار رو بکنی، یه احساسی برات پدید میاد به نام وابستگی. وابستگی حتی بدون محبت، اون محبتی که حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق، اون یه چیز فوق‌العاده ای ها. حب الله آتشی است که به هر چه بیفتد آتش میزند، چیزی باقی نمیگذارد. نه آقا، ما همه چیمون باقیه و هنوز آتش نگرفتیم. اون حب الله حالا طول میکشه، ولی میتونیم وابستش بشیم. وابستش بشیم، قدم اولش اینه که عادت کردیم بهش. وابستش بشیم، باید مدام صداش بزنیم، ارتباط بگیریم، چکش بکنیم، تو هستی خدای من، حسی که کودک در وابستگی به بزرگتر داره، منطق نداره. میگه بابام الان باید اینجا باشه، من باید پیش بابام باشم، بابام الان داد میزنه. وابستگی که کودک به بزرگترش داره چجوریه؟ ما این وابستگی رو پیدا کنیم. پس ما اگر امنیت پیدا کنیم از خدا، که این دیگه نیاز همه است، میتونیم همه این کارو بکنیم، از خدا امنیت بگیر، میگه من کمک بگیر، میزننت همه، رو هر چی حساب بکنی من میزنم داغونش میکنم برات، به هر چی تکیه بکنی من اونا رو میگیرم از در، به آنچه که دستت تکیه بکنی من ممکن اونا رو بگیرم ازتا، گول نخور، فقط به خود من تکیه کن. یه نکته بهش اضافه کنید، از کی داری امنیت میگیری؟ از کسی که خیلی بزرگ و با عظمت است. آقا آدم به منشأ قدرت و عظمت برسه وابستش میشه. هیچی، به عرضم اینه که حس وابسته شدن به خدا رو پیدا کنید با یه مقدار عبادت. وابستگی برای کی پیش میاد؟ یه کوچولو که به بزرگتر پناه آورده، احساس تنهاییمون رو بریزیم دور. در مقابل وابستگی چی هست؟ احساس بیپناهی، احساس تنهایی. وابستگی میاد آدم رو به یک جایی آویزون میکنه، کوچک بودن ما رو هم تضمین میکنه. کیا احساس وابستگی به خدا ندارن؟ متکبر، فکر خود شاخیه، باش برو. کیا احساس وابستگی دارن؟ هر کی احساس وابستگی داره اینجوری میگه خدایا کوچولوتم، خدایا کوچولوتم. ببین خیلی مهمه ها. میگید اینو تو مناجات با خدا یا چجوری مناجات میکنی؟ من حالا کاری کلماتوره، مناجات های کسانی که کوچولوی خدا نیستن رو براتون بکشم. خدایا بله شما واقعا شایستگی دارید ما شما را صدا بزنیم، حالا ما شما را داریم صدا میزنیم، شما هم لطف میکنید جواب میدهید، انشالله که ما را جواب میدهید. البته ما آلودگی های داریم که شما نمیپسندید، ولی به هر حال دیگه، ولی ما شما رو واقعا ترجیح میدیم. نیامدن در خانه شما خسران است. اونجا اینجوری حرف میزنید، شازده، صدا تو نازک کن. نمیدونم برخورد کردید یا نه، من یه درد دل پنهانم، یکی دو بار بالای منبر یه چیزی من گفتم، بعضی ها نمیدونم، اصلا نمیتونم تعریفش کنم. مثلا من سنم الان چقدره؟ حالا مثلا دیگه نیم قرن رو پشت سر دیگه داریم میگذاریم، دیگه گذاشتیم، مثلا یه جوون یه 20 سالشه یا مثلا 30 سالشه یا 16 سالشه، یه جوری با آدم سلام علیک میکنه، آدم احساس میکنه که اون 50 سالشه، من 7 سالمه. مثلا خودم میمونم چجوری الان باید جواب بدم. مثلا مثل این کوچولو نمیگه، فقط هم کلمه کوچولو رو نمیگه، بقیهش رو میگه. کوچولو چطوری؟ خوبی؟ من میگم که بله، خواهش میکنم، خیلی ممنون. یه جوری با آدم برخورد کردید؟ همچین پدیدایی رو دیدید؟ شما هم تو آشنا و فامیل و فامیل دور اینا دارید، دفعه ممکنه پیش بیاد. بله میمونم چجوری بگم که ببین یه کمی بهتر سلام علیکم، از ما که گذشت، ولی با کس دیگه اینجوری برخورد نکن. نمیدونه بنده خدا، درسته؟ مثلا شما یاد بدید تو آداب سلام علیک دست دادن، بزرگتر باید دستشو دراز کنه، کوچیکتر نباید دستشو دراز کنه. بزرگتر باید سلام علیکم، اگه بزرگتر دست دراز کرد دست بده، اگه بزرگتر دست دراز نکرده، این بزرگی کوچیکی داره دیگه. کوچیکتر ابتدای به سلام میکنه، بزرگتر باید جواب بده. اینا یه آدابی داره، تو این آداب لحنم لابد هست دیگه. حالا شما چجوری با خدا مناجات میکنید؟ ببخشید من میترسم وقتی ما با خدا مناجات بکنیم ملائکه خندشون بگیره، این کیه؟ مثلا شما گرفتار میشید به یک رفیق مورد اطمینان، وقتی میرسید چجوری میگی؟ میگی فلانی نمیدونی واقعا گرفتار شدم، درگیر صمیمی هم هستی داری میگی، ولی رفیق مساویته. حالا با یه بزرگتر صحبت بکنی چی میشه؟ وقت با یه بزرگتری که خیلی بزرگتره چی؟ خیلی باید آدم فرق بکنه. این مناجات هایی که ذاکران اهل بیت اینجوری میخونن شما رو گول نزنه. ذاکران اهل بیت مجبورن مرتب بخونن، مجبورن قرائت دعاشون شبیه قرائت قرآن باشه، درسته؟ و الا اگه بخواد یه ذاکری اونجوری که امام باقر دعا میخوند دعا بخونه، کسی گوش نمیده. آقا بابا درست حرف بزن. امام باقر علیه السلام طواف کردن، بعد اومدن رسیدن به، بعد از طواف به مستجار، شروع کردن یه جوری زجر زدن. اطرافیان امام باقر علیه السلام گفتن آقا دیدن خیلی ناجوره، ایشون خیلی ناجور داره صدا میزنه، التماس میکنه. گفتن آقا یه کمی اگه میشه صدا رو بیارید پایین، مردم دارن نگاه میکنن خوب نیست. همون رهام کنی، من دارم با این تملقی که میگم، التماسی که میکنم، توجه خدا رو جلب میکنم. چی دارید به من میگید؟ من مواظب نگاه کی باشم؟ بابا آقا شما یه حرمتی داری آخه اینجور صدا. یکی از چیزایی که لابد شما تو این شبکه ها نشنیدید یا کمتر شنیدید، صدای ناله های آقای بهجته. من پشتر ایشون گاهی توفیق شده نماز خوندم، حالا گاهی بار خاطره تعریف میکنیم، من فکر کنم ما 24 ساله با ایشون، نه گاهی اصلا نمیشه نوارش صدای ایشون پخش کرد. یه جوری آقا التماس میکنه، من فکر نمیکنم کوچولو بودم برای مامان بابا هم اینجوری التماس میکردم. خیلی عجیبه. از خود عبارات ادعیه‌ام میشه فهمید بد جوری دارن ناله میزنن اولیا خدا. بد جوری یعنی خوب جوری ها، ولی ما معمولا مثل شازده ها میریم در خونه خدا. در قرآن کریم یک آیه ای هست، خیلی این داستانی که ما ازش صحبت داریم میکنیم و یه جور دیگه اونجا تعریف میکنه، بذارید من اونو یادآوری کنم ببین کمک میکنه. آقا شما به لحن ما گیر دادی، بله خیلی مهمه، خیلی تأثیر داره. آقا شما، من به حس شما گیر دادم و بعد لحن شما هم، بله من که گیرم، من چی کارم گیر بدم؟ شما خوبی، من میگم حواست هست حتما دیگه به این مسائل، حتما این آثار رو تو خودت میبینی. راستی ببخشید عذرخواهی میکنم، بالاخره ما با هم این حرفا رو نداریم که یه وقت من غیر مؤدبانه صحبت میکنم، بعضی چیزا لازمه دیگه. سجده میکنی حواست هست که چجوری هستی دیگه تو سجده دیگه؟ هیچ کس اصلا سجده از خوش عکس یادگاری نمیگیره، میفهم حواست متوجه دیگه؟ بله. با فیزیک بدنمون خدا میخواد یه چیزی رو به ما بگه. حتی اگه میخوابیدیم، شاید مثلا نمیدونم چی بگم، محترمانه تر بودم، ما کوچیک خداییم، بابا با برنامه بدنی ما داره خدا به ما اینو میگه. من امشب از چی دارم صحبت میکنم؟ از رکوع و سجده دارم صحبت میکنم دیگه، متوجهی دیگه؟ اینقدر تکرار شده برامون، فکر نمیکنیم چیه، ما بدون چیه دیگه. چقدر خاکساری توشه، نه خاک برسری یا خاکساری، بعد پیامبر اعظم، امام زین العابدین، شب تا صبح. من خواهش میکنم یه برنامه شما بذارید نیم ساعت سجده رو طول بدید، ببین یه حس ذلت در مقابل آن با عظمت پیدا میکنی یا نه. البته خدا بهت عظمت میده، از عظمت خودش بهت میده، نترس، تو رو نمیذاره بشه کسی ذلیل بشی، عزیزت میکنه، بلند میشی میبینی سرور همه عالمی. خدا تو رو کلن ذلیل که نمیخواد، فقط پیش خودش میخواد. حالا بریم سراغ اون زاویهی که قرآن باز میکنه برای ما. آقا یه نفر رو بندازن تو آتیش، ببخشید آتیش، و فرضم بیهوش نشه، درسته؟ این اولین ناله و عربده‌ای که میکشه چجوریه؟ بفرمایید. نمیتونیم عداشو در بیاریم. چجوری ناله میزنه؟ خیلی بده لابود. لابود خیلی بده. تو دنیا مردم زیاد اینجور ناله ها رو نمیشنون. چرا؟ چون طرف بلافاصله بیهوش میشه یا میمیره یا یه طوریش میشه دیگه، اصلا احال میره. تو جهنم که کسی نمیمیره که، میندازنش. تا میندازنش اینم زنده، فقط عصبای حسی و درد و اینا فعال بکش. عربده میکشه، زوزه میکشه، درسته؟ ملائکه بهش چی میگن؟ زود نالت در اومد. خیلی حرف سنگینیه. بعد یه چیزی بهش میگن، میگن بچش، این هم خیلی سنگینه. بعد یه کلمه دیگه بهش میگن، تو خیلی عزیز بودی، ذوق انکه عزیز، بچش تو عزیز بودی، حالا چی شده داد اونجوری در اومد؟ گردن تو رو هیچ کسی نمیتونست بشکنه، گناه میکردی این خیال. حالا من میخوام اینو بگم، اولیاء خدا وقتی تصور میکنن عذاب الهی رو، ناله هایی میزنن اینجا. من میخوام تصور کنم امیرالمؤمنین هنگام دعای کمیل خوندن چه میکرده، مناجات شعبانی خوندن چه میکرده، امام زین‌العابدین موقع دعای ابو حمزه سومالی چه میکرده. ناله هایی گاهی بعضی ها میشنیدن. آقا حس من کوچولوتم نزن با خدا یا منو نزن خیلی فرق داره دیگه. منم برم خودم میکشم، چه چیزایی رو میخوام بگم که گفتنی نیست. چون تایید میفرمایید دیگه. مثل یه آدم بزرگ باشتی میگه خدا نزن ما رو، دیگه درد میاد و خدا من نمیتونم. با حس این که من کوچولوتم، این من کوچولوتم تو دبستان آدم میفهمه فقط. اون حس دوران دبستان تو درباره خدا گم نکن. نسبتت با خدا همون ریزه میزه است. اینو من نمیگم، ذکر نماز داره بهت میگه. چرا ذکر نماز الله رحمان نیست؟ الله رحمان، الله رحیم، والله رحمانه، والله رحیمه. چند شب پیش ما در مورد رحمان رحیم صحبت کردیم. الله کریم، والله به خدا کریمه، خودش فرمود. الله بصیر، الله حکیم، الله حلیم، همه اینا هست. یه دونه رو گفت الله اکبر. یعنی چی؟ تو باید بی حس باشی نسبت به این ذکر یا با حس؟ خب های با حس باشی، خب شما چی هستی؟ کوچولوتم. خدا یا کوچولوتم. صداتون رو مثل آقای بهجت نازک کنید سر نماز. ایشون نواری که میگم نمیشه صداشون رو قشنگ پخش بکنن، بشنوید نازک. اصلا ایشون شروع میکرد با خدا صحبت کردن سر نماز، همه اینایی که پشت سر ایشون بودن هاج و واج میموندن، تازه میفهمیدن چه خبره. همه کوچیک میشدن پشت سر آقای بهجت. این کوچیکی خودش در مقابل خدا رو تو صدای ایشون میشد فهمید، تو گریه هاش میشد فهمید. حتی گریه یه عزادار با گریه یه عبادت کننده ای که داره میگه من کوچولوتم، این همه کودک اطراف ما هست، بچه ها چجوری گریه میکنن، چجوری التماس میکنن. یه ذره عزت برای خودش نگه نمیداره، یه ذره عزت نگه نمیداره که بچه. وقت فاصله بچه با ما چند ساله؟ ما وقتی بچه داشتیم مثلا فاصله همون با بچه همون مثلا محدوده 25 سال 30 سال بود دیگه. 30 سال 30 سال دیگه اینجوری که فاصله که چیزی نیست، فاصله نیست. فاصله ما با خدا چقدره؟ اولیاء خدا اینو میدیدن، این فاصله رو، و تو اون فاز و تو اون حس خدا رو صدا میزدن. دوستان من، شما بنا شد که قدرت خدا و مهربانی خدا رو چیکار کنید؟ خیلی در نظر بگیرید، تا ایمان، امنیت یافتن، باورش در انسان تحقق پیدا کنه. حالا دارم یه نکته ای رو عرض می کنم. این خدای مهربان و قدرتمند نسبتش با شما یک بسیار بزرگتر، بی‌نهایت بزرگ با کوچکتره. حس امنیت یابی، حس اعتقاد به مهربانی خدا که خیلی جرأت میده به آدم، نه شما مهربانی میبخشی، میری به سمتش. این رو کنار حس کوچکتر نسبت به بزرگتر در نظر بگیر. این ترکیب ستایی رابطه رو شکل میده، بعد آدم رو وابسته میکنه، معتاد میکنه، آدم وابسته میشه، اصلا یه جوری میشه مثل کودک. باره برای هزارمین بار عرض میکنم، مثل کودکی که نمیتونه از بابا مامانش زیاد فاصله بگیره، اصلا همجوری گریه میکنه. اصلا نمیشه گفت کودک عاشقه. عاشقه نیچه، وابسته است. نمیشه گفت کودک عاشقه، نه، وحشت میکنه از پدر مادرش جدا بشه. اونس داره، اونس داره، عاشق نیست. اینش میگن اونس، از بقیه وحشت میکنه، وابسته است. دو سه تا حرف بزنم و یکی دو تا آیه قرآن برای شما بخونم و بعد بگم راهش اتفاقا قرآن خوندنه. خدا اینقدر تو قرآن از موضع بالا و متکبرانه حرف میزنه، یه مقداری قرآن بخونی کوچولوش میشی. اگه دیدی اون حس کوچولویی رو نداری، قرآن زیاد نخوندی، یا قرآن خوندی به عنوان یه متن عربی دنبال اعرابش میگشتی، یا به عنوان یک خوش صدا دنبال اجرای قشنگش میگشتی، یا رو بقیهش رو کاری نداشتی، احیانا نمیدونم چی بوده، دنبال ثوابش بودی، نه که دنبال ثوابش نباید بود یا زیبا نباید خوند، ولی نرفتی تو متنش. آقا هر کی قرآن بخونه، بذارید صریحا بگم، قرآن میزنه آدمو له میکنه، میشکنه، غرور آدمو میشکنه قرآن. قبول دارید اینو یا نه؟ اگه قبول ندارید، من آیه قرآن براتون بخونم. به یک کسی گفتم، گپی بود یه جایی میزدیم با یک اهل فضلی، گفت خب این برداشت شماست، همه جور برداشت میشه از قرآن کرد. گفتم خب برداشت من نیست، خود قرآن فرمود، من این کارو میکنم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن نازل بشه بر کوه، تو میبینی اون کوه متلاشی میشه از خشیت خدا. ای انسان، این قرآن حالا بر تو نازل شده، این چی باید بشی؟ تکبر آدمو میشکنه. وقت از موضع بالا برخورد میکنه خدا، دیدی؟ اولا خودشو که مطلق تحویل میگیره خدا، مطلق. بعد تو لحن و حرفاش میفرماید پیامبر، بهت میگن شاهدت که، بگو خدا، خدایا این که دلیل نمیشه برای اولا، اینا میگن شاهدت کیه تو ارتباط داری با خدا؟ آقا ببخشید، وقتی خدا به پیغمبرش میفرماد اگه ازت پرسیدن شاهدت کیه، بگو خدا، فارسیه چاله میدونیش، میگه بهشون بگو خفشید. خب اونا میگن که آقا خدا، ما که خدا رو دسترسی نداریم که، خب یه کسی بیا که شاهد باشه. این خفشید یعنی چی؟ آخ کیو شاهد بیاریم؟ هر کیو بیاریم دوباره اون پیش خدا اومده شاهد باشه و اون مگه خدا رو دیده؟ دوباره اون بگه من خدا رو دیدم، تو میگی شاهدت کیه؟ خب جمع کن برو دیگه، یعنی با یه چیز دیگه میفهمیدی. خب نمیشه خدا بگه خب تو باید از راه دیگری بفهمی. گفتم که خدا میزنه داغون میکنه. آیه قرآن بخون. میدونید اصلا سخنرانی میدونید برای چی شکل گرفته؟ چون خدا میزنه داغون میکنه، ما باید بشینیم توضیح بدیم ببینیم میدونید منظورشون چیه. بعد از اینجا سخنرانی شکل گرفت، توضیح شکل گرفت، تبیین. خدا فرمود پیامبر من بر تو نازل میکنم، تو تبیین کن برای بقیه. قرآن بخونی میفهمی بزرگتر داره باهات حرف میزنه و بعد کوچیکت میکنه. چرا اصرار داریم ما به بزرگی خدا کنار قدرت؟ آخه ببین یه وقتی کسی هست هیکلش بزرگ نیست، خودش هم بزرگ نیست، اما جرثقیل داره این هوا و کارخونه جرثقیل سازی داره، میگه کدوم مشکل تو میخوای من حل کنم؟ گندم نیست والا، ولی میزنه کارهای بزرگی برات میکنه و تو رو در امنیت قرار میده و ولی خودش بزرگ نیست. وقتی میری پیشش احساس ریز بودن در مقابل یه با عظمت نمیکنی، قدرتی داره. من میترسم اون قدرت خدا رو که صحبت کردیم کبریا از نظرمون دور بمونه. البته ما بوده یه ماه رمزون درباره کبریایی خدا صحبت کردیم، دوستان رسانم ضبط میکردن، یه هم هر شب میمودم گفتن آقا اینو نمیشه زیاد پخش کرد. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت آقا تو میگی خدا متکبره. گفتم والا تو قرآن نوشته خدا متکبره. آقا تو میگی هر شب داری میگی خدا متکبرانه صحبت، ما نمیتونی اینا رو پخش کنیم. گفتم چی بگم؟ میگم خدا گل و بلبل، چی بگم آخه؟ خب خداست دیگه. آقا بعضیا بدشون میاد، دقیقاً هم اینطوره، آدمای متکبر بدشون میاد، مثلا نمیخوان اونا کسی بزرگتر از خودشون باشه، میگن انا ربکم الاعلا، اونا خودشون شاخن برای خودشون، اصلا زورشون میاد کسی بزرگتر از اونا باشه. کوچیک شدن، شما کافیه حس سجده رو بگیری تمامه دیگه، تمامه. حس رکوع رو بگیری، دیدن یه روزی پیامبر اکرم رکوع رفت دیگه سر بلند نکرد، همینجور ادامه داد، احتمالا نماز مستحبی بوده. گفتن یا رسول الله، چون اگه جماعت بود جورای دیگه سوال میشد، گفتن آقا یا رسول الله چرا انقدر سجدتون طول کشید؟ فرمود من یه دفعی عظمت خدا رو مشاهده کردم دیگه نتونستم بلند شم. دقیقا فرمودید این کرنش. مهمترین سند صحبت بنده امشب چی بود؟ بگو سجده، فیزیک سجده و فیزیک رکوع. سندهای دیگه هم میتونید اضافه کنید، مثل اینکه سرتو این برابر نباید بکنید سر نماز، حرف دیگه نباید بزنید، نمیدونم آدم سر نماز نشخوار نباید بکنه، نمیدونم اوه چقدر احکام داره، وضو که باید بگیره قبلش، قبلگاهت که تعیینه، زمانت که تعیینه، بعد زمانشو در اختیار شما قرار میده، بعد شما زمانشو پرت کنی این ور اون ور، یعنی براش جا نیفتاده. امر من چقدر به تو امر میکنم ای خدای بزرگ، تو خیلی کم به ما امر میکنی، پس غنیمت بدون، کوچیکی خودتو ثابت کن. دوستان من، درک عظمت خدا و بزرگی خدا وابسته می کنه ما رو به خدا، مثل کودکی که به مادر و پدر وابسته است، آنها را بزرگتر خود می بیند. این کودک وقتی گریه می کند و ابراز نیاز می کند، علم حضوری دارد به این که کودک است، تکبر نمی گیرد مقابل پدر و مادر اصلا و ابدا، حس تکبر نمیگیره، اصلا مراعات نمیکنه، یعنی مراعات عزت خودش رو، ماما میخوام یه چیزی بگم من روم نمیشه، نمیخوام بگم، زورم میاد بگم، چیه حال بگو مامان، بگو بچه من، نه من نمیخوام، چیه گرسنمه، شاخ نشه دیگه برای ما، بچه ها تو این سن و سال ناله میزن مامان گرسنمه، همه عزتشون میزنن زیر پا، چی شدی تو یه دفعه؟ همچی بچه اصلا پیدا نمیشه، حالا توی مخصوصا دوران کودکی آویزون، التماسی، راحت خودشو پیش پدر مادر حقیر میکنه، راحت دردشو میگه، یه جوریه من نمیدونم چجوری توضیح بدم. بناست ما در ارتباط با خدا اینجوری بشیم. پس دو واحد باید چی پاس بکنیم؟ قدرت خدا، دو واحد رحمت خدا، دو واحد کبریایی خدا، بزرگی خدا. بعد در مقابل این بزرگی یه به شدت کوچیکی. از ماه رمضان الهی دورتون بگردم، اینو بردارید ببرید. حالا بنده در مورد کبریایی خدا باید وقتی مفصل صحبت میکردم، هم یه جایی یه دهه محرم در این باره ما صحبت کردیم، هم یه ماه رمضان، درسته؟ دیگه نخواستم بحث رو تکراری بکنم. یه وقتایی هم مفصل مثلا بهش پرداختیم، مثلا این بحث توی کتاب چگونه یک نماز خوب بخوانیم مفصل اومده. خیلی ها میگن، سال هاست دارن میگن، اصلا نگاه ما رو به نماز تغییر داد. حالا که بنده گفتم، ولی بحث چیه؟ نماز یعنی الله اکبر. الله اکبر تو در مقابل کبریایی خدا چی هستی؟ یا شاخ هستی یا نیستی دیگه. فیزیک بدنت هم که داره میگه من شاخ نیستم. برو تو حسش، اینی که میتونیم بفهمیم. زیبایی خدا رو نمیتونیم بفهمیم، عاشقش نمیتونیم بشیم، اما چیزای فهمیدنی، فهمیدنی با ما حرف بزن. آه فهمیدنی، کوچیکی کن مقابل خدای بزرگ، کسی که کائنات رو آفریده و سیطره بر عالم داره، کسی که اون قدرت رو بر تو داره. یک کمی فکر کنی میفهمی معلوم بزرگه طبیعتا، ولی برام زیاد جا نمیفته. یک کمی قرآن بخون، میگه من چیکار کنم؟ نمازمو با توجه بخونم. وقتای غیر نماز قرآن بخون. از ماه رمضان قرآن خوندن رو بردارید ببرید، نگه دارید برای خودتون، بذارید خدا کوچیکتون کنه. کوچیک خدا بشید، کوچیک هیچ کی دیگه نمیشی، و کوچیک خدا بشی بزرگ همه عالم میشی، و خدا این بزرگی رو میذاره تو قلبت. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. آه کسی هست که یه وقتایی احساس حقارت بکنه، یه وقتایی احساس عدم عزت بکنه، خب این من میدونم، این نرفته زیاد در خون خدا کوچیکی بکنی به خدا. کوچیکی بکنی به خدا، سرور همه عالم میشی، قلبت پر میشه از عزت. به کسی ظلم نمی کنی، برای کسی قیافه نمی گیری، ولی عزت داری. عزت خیلی مهم. حالا ممکنه گاهی به اعتماد به نفس ترجمه بشه، حالا گفتم اعتماد به نفس تعبیر دقیقی نیست. دوستان من، عاشق خدا سخت میشه شد، ولی وابسته به خدا میشه شد. بگو چجوری ما وابسته بشیم به خدا. کوچیکی خودتو مقابل اون خیلی بزرگ درک کن. خب چجوری؟ آه این بحثی که ما داریم با هم میکنیم بحث مهمیه، والا انقدر مهمه که شما روزی 5 مرتبه نماز بهتون واجب شده به خاطر اهمیت این بحث. حضرت زهرای اطهر فرمود نماز واجب شده اخراجن لتکبر من قلوبهم. تکبر از دل ما برداره، تکبر برداره میشیم کوچولوتیم. دوست دارم ازتون سوال کنم، خدایا کوچولوی تو هم سر نماز میگی یا نمیگی؟ حسشو داری یا نه؟ این حس پاسخ قلبی تو به الله اکبر. صداش چجوری میشه؟ شما بگو. من این صدا رو از آقای بهجت میشنیدم سر نماز، اصلا توناژ صداش بود این. آقا من الان حرف ذوقی غیر مهم زدم یا یه حرف اصلی بود؟ تو رو خدا شما بگید. یکی نماز، یکی کل قرآن. و شما میدونید اصلا نماز یعنی قرآن خوندن با آداب فیزیکی، و قرآن خوندن یعنی قرآن خوندن آزاد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید شب اینها میستن شروع میکنن به قرآن خوندن، منظورشون اینه که نماز میخونن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، اما شب می ایستن قطعات قرآن رو می خونن. منظورشون اینه که نماز می خونن. فهم حانون علا اوساطهم، در اثر این آیات قرآن از کمر تا میشن، له میشن. خودش فرمود لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. بعد خدا ما رو جمعمون میکنه از رو زمین، کوچیک میشی. میفرماد وقتی بنده من به سجده میره، اگر بدونه چه رحمتی از من خدای بزرگ او رو در بر گرفته، دیگه دوست نداره تا ابد سر از سجده بردار. دوباره من هیچ مثالی ندارم جز این که بچه‌ای که میره تو بغل مادر، بعد از یه ترسی، موضوع هم امنیت گرفتیم دیگه، با امنیت شروع کنیم، میره تو بغل مادر و دیگه اصلا چجوری پناه میگیره، انرژی میگیره. راستی روانشناسی حرف قشنگی میزنن، میگن که اگر کودک نوزاد 6 ماه الان یادم نیست، 6 ماه مادر بغلش نکنه یا کسی که دایه او هست بغلش نگیره، همه نیازش رو تامین کنه، میگن این کودک قطعا میمیره. چون اصلا این ذاتی انسانه، یه کسی باید اینو. حالا اگه یه کسی یه مدتی خدا بغلش نگیره، قلبش میمیره. و خدا کجا ما رو بغل میگیره؟ سر نماز. ببینید سر نماز آدم رو بغل میگیره خدا، مخصوصا تو سجده. میفرماید نزدیکترین حالت انسان به خدا، نزدیکترین حالت انسان در قرب خدا، در نزدیک شدن به خدا، در سجده است. ما موضوع بحثمون چگونه به خدا مقرب بشویم بود دیگه، درسته؟ چگونه به خدا و امام زمان مقرب بشویم، چگونه به خدا مقرب بشویم، هی داریم خورده خورده در این باره صحبت میکنیم. سجده نهایت فروتنی، کوچیکتم. هیچ کلمه مثل این کوچیکتم نیست. میخوام یه کاری بکنم، من بعد با الله اکبر گریه کنیم. پیدا کنین کلمه بی‌حس و حالیه. خیلی باحال. مگه میشه رکن نماز که خود نماز رکن دینه بی‌حال باشه؟ میشه؟ اصلا نمیشه. حتما باحاله. فکر می‌کنی عاشقتم خدا باحاله؟ حالا کوتا عشق. ما دیگه واقعی باید باشیم دیگه. آدم که روز اول عاشق نمیشه. خب من عاشق نمیشم ولی میخوام لذت ببرم از نمازم. ببین کوچولویی در پناه یه بزرگتر قرار گرفته، خودش لذت داره. تا زمانی که لذتش به دستت نیومده با فهمت ادب کن. با ادب، ادب کوچیکتر به بزرگتر. کوچیکیم خدایا. این شونه ها افتاده، یعنی حالت سجده دیگه آخرشه دیگه، صورت میذاری رو سجده. انسان موجود مستقل قامه است دیگه، انسان موجودی است که چارپا نیست، موجودی است که ایستاده است. صورتش رو نگاه کن، همه عالمو میبینه. در مورد سجده دیگه توضیح نمیدم. سجده یعنی چی؟ معنای سجده که دیگه واضحه دیگه، بهش فکر کنی. خیلی خیلی هنر میخواد توضیح دادن سجده، این کار نمی کنن معمولا. کوچیکتم، بازم ادبیات مشتیگری کمک میکنه. کوچیکتم، کوچیکتم، خاکتم، خاک پاتم، یه چیزایی میگن اینا، کلمات خوبیه. این دقیق عباراتی است که تو باید به خدا بگی. خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در حلاکم بنگری، هان ببین افتادم از پا برت، سودم سر دا تا قدم را بر درت. من افتادم. یا آقا ما چجوری توجه پیدا کنیم سر نماز؟ با همین سادگی. ببین به همین سادگی سجده میکنی، میدونی چیکار میکنی؟ من بدونی داری چیکار میکنی. سجده شکر چجوریه؟ من دوست داشتم بیام الان از منبر پایین سجده شکر به جا بیارم. همه ما سجده شکر میکنیم، چه اشکال داره؟ سجده شکر. یادتون باشه سجده شکر زیاد به جا بیارید. من میترسم سجده نکنیم شکر کنیم نکنه شاخ شدیم. خدا ممنونتم، مثل که به همکارت تشکر کردی. آره نشه اینجوری، نشه. سجده آدم شکر میکنه، یعنی رابطه با بزرگتر گرفتی، نه رابطه با رفیق هم قد. به همین دلیل بعد از نماز بهترین کار، اولین کار چیه؟ سجده شکر. ممنونت هم اجازه دادی من عبادت تو انجام بدم. و خدا برای این که آیون شما چرا هیچی جواب به من نمیدید؟ هر چی سوال کردم شب هیچی به من جواب ندید. حالا الان این سوال من جواب بدید. حس نماز رو گرفتی؟ من بی ربط که حرف نمیزنم، درسته؟ این امیر المؤمنین علی علیه السلام است که می فرماید می ایستن قرآن می خونن، فهم حانون علی اوساطهم. در اثر این آیه های قرآن خم میشن از کمر. آیا این بیان امیر المؤمنین توضیح همون آیه قرآن نیست؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. درسته؟ بعد فهم حانون على اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و اطراف اقدامهم. اینا چیکار میکنن؟ تمام ارکان بدنشون فرش روی زمین میشه. این امیرالمومنین علیه السلام فرمود اثر اون آیه های قرآنی که زده لهش کرده. نگاه کن چیکار داره میکنه. خب پس حس نماز رو که بنده توضیح دادم حرف بیراهی نیست، درسته؟ بله. الله اکبر که داری میگی منظورت چیه؟ الله تو اکبر منم اکبر؟ خب نه دیگه، یعنی تو اکبر من اصغر. نمیشه که هم تو اکبر هم من اکبر. اکبر که یکی میشه دیگه، دو تا نفر نمیشه که هم همه عالم اصغر هم من اصغر. تو اکبر. آقا منطقی میگم و نمیگم؟ نه بفرمایید. بله. حالا یه سوال دارم، اگه این حرفا منطقیه، این ترجمان قرآن، ببخشید ترجمان نماز خوندنه، پیدا کردن این حس سر نماز سخته؟ نه، یه ذره توجه میخواد. آقایون سخته یا نه؟ بفرمایید. همین الان شما خودتون میتونید این حس رو پیدا کنید. همین الان خدایا کوچیکتم، محل سر من نگاه کنید، کوچیکتم، یه حرکت فیزیکی هم اضافه شد، لحنش هم میخواید اضافه کنید، کوچیکتم. و سجده همینه دیگه. این که سخت نیست. بله تموم شد، بارمون رو بستیم از ماه رمضان، یه نماز ببریم، نماز با تا. این که آسونه که امیر المومنین علی علیه السلام تا آخرین راه رفته بود رنگش میپرید، صداش میلرزید. حالا ما که تا آخرش نرفتیم، همه اولش اینه. آقا ما امشب از مکتب ماه رمضان حالا به واسطه بی مقداری مثل من نگاه نکن، شما مطلب رو بگی، مطلب که مال من نبود که. درس نماز گرفتیم رفتیم، درس اولین مرحله توجه در نماز تمومه؟ تموم شد ما رمزون. خدا که میدونی موقع قرآن خوندن میخواد بشکنده، تو همون اول بشکن دیگه، بشکن مقابلش. زیاد قرآن بخون، خدا میشکندت، تکبرتو میگیره، دورت بگردم. ببخشید خیلی امشب طولانی صحبت کردم، ولی باید به یه نقطه ای برسونم حتما. حالا چرا اینقدر خدا اصرار داره تکبر ما رو بگیره؟ خیلی مهمه. من زبانم نارساست، یه جزوه ای از حرفای ما درباره رهایی از تکبر پنهان منتشر شده تحت این عنوان. خدا شاهده نمیخوام تبلیغ کنم، آن خودم هم میدونم خیلی ضعیفه، ولی یه مقداری از حرفای اولیاء خدا و حرفای خدا رو اونجا ما جمع کردیم. یه مرور بکنید، خودتون خوشفهمترید از فهم ناقص و اندک بنده. آقا هدف نماز اینه که تکبر رو بگیریم از بین ببریم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود تکبر چیه؟ یه کمی روش مطالعه کنید. هر کتابی که تونست این تکبری که از انسان صبح زدی زورم باید بزنی. آقا صبح زدیم، این دوباره میاد بالا مثل علف هرزه‌ای که تا 5 ساعت رشد میکنه. بابا موی انسان 5 ساعته رشد نمیکنه، میاد صبح سلمونی بودید زور نمیخواد بدی. ولی تکبر اینجوری نیست. تو کدوم صحرای خاری است که 5 ساعت رشد میکنه؟ تکبر تو صحرای وجود انسان. حالا زور نماز خوندی دوباره شب دوباره این زده بیرون، بزنش بزنش. آقا ما آدم بدی هستیم؟ بابا اولیاء خدا هم همین کارو میکنن. چی داری میگی؟ نمیدونی رابطه تکبر با انسان چیه و چقدر مشاعر انسان رو میبنده، فهم انسان رو میگیره. مهمترین ویژگی تکبر اینه که فهم انسان رو میگیره. من حالا نمیخواستم در مورد تکبر واقعا صحبت کنم، ولی یادتون باشه ما میتونیم حس توجه در نماز رو بگیریم. یه مدتی اینجوری متوجهانه خدایا کوچولوتم بزرگمی بگیریم، وابستش میشیم، وابسته میشیم. بدون اینکه ادعای عاشقی بکنیم، خدایا کجایی، منو دریاب، وابستش میشیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، تو فقیر الی اللهی، تو اونو میخوای فقیرشی، نیازمندشی. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. ان شاء الله خداوند متعال برای ما جا بیفته به عنوان بزرگتر ما و ما به عنوان کوچیکترش. میدونید اون وقت دیگه انسانو چی کار میکنه؟ برای در حد خدایی میبرمت بالا، حتی اجعلک مثلی یا مثلی، تو رو میکنم مثل خودم. فکر نکنید تو این کوچیکی باقی میمونه. عزت که گفتم قدرتم بهت میده. دیدی عرفا قدرت پیدا میکنن؟ اشاره میکنه مریض داره میبیره شفا پیدا کنه، اشاره میکنه مثل طلا میشه. ولی این یک چیزی نیست اصلا، قدرت تیول عرض بهشون میده. چیکار خدا چیکار میکنه با اینا؟ اینا خیلی کوچیک من شدن، هرچی دارم دارم بهشون میدم. خراب نشن. نه این کوچولوی منه. آقا تو کوچولوی خدا بشی، خدا چرا اینا رو بد نده؟ میخواد برای چی اینا رو خدا همه صفاتشو بد میده؟ نیم تو بر نمیداری، میگی خودتو میخوام. من مثل گربه نیستم بی چشم رو بیارم سی بگیرم بکنم برم اون ور از خودت فرار کنم. من خودتو میخوام. قدرت بهت میده. بعد اینا هم سعی میکنن اینا استفاده نکنن. نه من خدایا من اصلا بدون اجازه تو من چیکار کنم؟ خب برای چی آخه؟ خدا ما دیگه نداریم با هم. یه نفر از اهل معرفت درباره قدرت‌های معنوی حضرت امام، آخه حضرت امام از جوونیاش کار عرفانی کرده بود، کار معنوی، یعنی از عرفا محسوب میشه امام. یه زمانی آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه در همون اوائل رحلت حضرت امام از امام صحبت میکرد، میگفت مهمترین ویژگی امام در بین همه ویژگی‌هاش این بود که عارف بود، جنبه معنوی امام. حالا یه نفر دیگه از خوبان به من میگفت امام فلان قدرت ها رو داشت، قدرت های عرفانی عجیب غریب که میتونست چیکار بکنه، ولی اصلا به خودشون اجازه نمیدن اصلا دخالت بکنه، عبدن. خدا اصلا برنامه رو بر میداره برای اونا. آقای بهاءالدینی اطرافیان یه گروهی اطرافیان حضرت امام رفته بودن پیش آقای بهاءالدینی بعد از رحلت حضرت امام، آقای بهاءالدینی بعد از امام از دنیا رفتن و خود آقای بهاءالدینی خاطراتشون ثبت شده، آزاده هاشون نوشتن، دیگران تایید کردن که آینده امامو میگه، آینده آقا مصطفی رو به امام میگه. حالا آقای بهاءالدینی رو نمیدونم چقدر میشناسید شما، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. آقای بهجت میفرمودن من از چهارراه سجادیه قم بوی امام زمان استشمام میکنم همیشه. به آقای بهاءالدینی گفتن خانواده امام خیلی دلتنگ میشن. اونا نه دلتنگ نشن، من امامو میبینم، مثلا حالا چشم برزخی که داشتم، آقا اوشون اون دنیا هستن شما اینجا. و بعد یه حرفایی زده بودن عجیب غریب از امام، پرده نداره جلو چشمش، با شما که این حرفا رو نداریم. درسته با بقیه برای این که این مرحله رو بگذرونن، شما که گذروندی و تمام کائنات رو به دستت بدن مثل ریگ تو دستت باشه، تو تکبر پیدا نمی کنی. چرا ندن؟ ما اصلا شما رو خلق کردیم برای اینکه اینا رو بریزیم بدیم به شما. حتی اجعلک مثلی، شما میخوام تو رو شبیه خودم قرار بدم. خداست دیگه، دوست داره، کریمه، بخشنده است. گم نکنید، الله اکبر، کوچولوتن، کوچولوی خدا باشی یه مدتی بگو کوچولوتم کوچولوتم، بزرگم بزرگتر منی، تو کوچولوی من کوچولوتم، وابسته میشی. یه اصلا علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، علامت انس به خدا وحشت از غیر خداست، وحشت از مردم. نه خدایا من ول نکن، وحشت از بقیه است. اونس هم در اثر همین پیوند صحیح با خدا، پیوند صحیح با خدا چی میشه؟ اون قرب اوجش تو سجده است. به عنوان یک کوچولوتر برو در خونه خدا ببین باید چی کار میکنن. خب حالا من دوباره روزه امشب من یه مقدمه طولانی داره، میخوامم کوتاه حرف بزنم. سعی کنید عظمت اولیاء خدا رو هم بفهمید، چون اولیاء خدا عظمت پیدا میکنن دیگه. اولیاء خدا خیلی بزرگن. حالا در رأس اولیاء خدا 14 معصوم، از اون به بعد مثلا یه عالم ربانی، مثلا عالم ربانی درست حسابی از نزدیک ببین واقعا میفهمی عظمتشون، اگرچه پنهان میکنن. یه بار من رفته بودم پیش آقای حقشناس رضوان الله تعالی علیه، خب ما گاهی خدمتشون میرسیدیم، نام حواسشون نبود، پخش و پلا کردن یه دفعی، عظمتشون ما رو گرفت، اصلا نتونستیم حرف بزنیم. و برگشت کن داداشون بگو دیگه چی میخوای بگی، فضا رو به هم ریخت و تیکی کلامش هم میدونی داداشون بود، داداشون بگو. ها فضل اول آره میخواستم بگم بابا اون چی بود زدیم ما اصلا داشتیم ناکوت میشدیم. زد فضا رو به نظر بنده زد فضا رو به هم نه عادی باش چی میخوای بگیم. تونستیم باشون حرف بزنیم. اولیاء خدا هم خیلی بزرگن، عظمت اولیاء خدا رو با زیارت جامعه میتونی چیکار کنی؟ با احترام و ادبی که به اولیاء خدا میگذاری میتونی این عظمت رو ببینی. بعد که این عظمت رو دیدی، حالا اون وقت محبتشون رو میچشی و چه شود دیگه بماند دیگه، فقط ما بفهمیم اولیاء خدا چجوری به ما محبت میکنن. در دم میمیریم، عظمتشون رو درک کنیم و بعد محبتشون رو درک کنیم، این دوتا پشت سر هم دیگه هیچ، فوت کردیم. یک لحظه جان در وجود ما باقی نخواهد ماند. آقازاده آقای بهجت می فرماید با پدرم می رفتیم حرم امام رضا، ایشون می ایستاد جلو زریح با امام رضا حرف بزنه 3 ساعت. می گفت من که جوون بودم پاهام می شکست دیگه طاقت نمی آوردم. ایشون 3 ساعت این گرما رو این حرارت رو از کجا می آورد؟ آقا خورشید داره می تابه، من به همه انرژی ها داره می تابه. آقازاده آقای بهجت خودشون به بنده می فرمودن 3 ساعت. 3 ساعت خیلی آدم وایسه. بعد می گفت اصلا خسته نمی شد، حتما هم بعدش احساس وظیفه می کردن برن و الا بگو تا آخر اون وای میسته. استخوان چیه؟ عضله چیه؟ بر همه اونا غلبه میکنه، گرما و انرژیش همه اونا رو. امام حسین شب عاشورا به یارانش خیلی نزدیک شد، این خورشید رها کرد انرژیشو، به تعبیر امروزی ها انگار پخش کرد تو نیروهاش. آقا اینا حالشون عوض شد بعد از اینکه گفتن دیگه ما نمیریم. امام حسین یه حرفی بهشون زد، فرمود شما فردا درد زخم شمشیر حس نخواهید کرد. بله حسین معلوم فدات شد، بزنن. هر هرکی با زره می رفت و اینا، یکی از یاران امام حسین عریان شد رفت به میدان. بزنید زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. نمیدونم چقدر میتونه برسونه این معنا رو. امام حسین فرمود آقا داغ تو شدن یا ابا عبدالله. بعد 1400 سال ما دیدیم رزمنده هایی که ترکش بدنشون رو قطعه قطعه کرده تو جبهه خدا شده، من خودم دیدم لبخم میزد. الان تو باید البده بکشی از درد، لبخم میزد داغ. اصلا سیستم اعصاب یه جور دیگه کار میکنه. عظمت اولیاء خدا رو ببینید. بعد میدونید، نمیدونم چجوری میتونید عظمت اولیاء خدا رو ببینید. شما چی کار میخواید بکنید؟ حضرت امام هر روز زیارت جامعه میخوند، حله اینقدر احترام بگذار تا بفهمید چقدر او با عظمت است. حالا شما هر روز زیارت جامعه نخونید، ولی هر جوری میتونید، مثلا همین احترام به این امامزاده عظیم الشان، احترام به یک امامزاده عظیم الشان دیگه، احترام میذاری داری به پیغمبر احترام میگذاری، یا رسول الله فرزند تو من احترام میذارم، بعد پیشت عظمت پیدا میکنه. حالا چرا میخوای تو ما اولیاء خدا پیشمون عظمت پیدا کنن؟ آها قیافه نگی برای اولیاء خدا، بذار بهت برسه ازشون، بذار بهت بدن خیلی چیزا. اصلا اونو مأمور انتقال معارف و مأمور انتقال حکمت و مأمور انتقال نورن. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محتقین، مأمور انتقالن. تکبر نباشه. کمیل اومد گفت آقا یا امیر المومنین، اون دعای حضرت خضر که فرمودی به من یاد میدی؟ فرمود چرا به یاد نمیدیم؟ بیا، این که تو زیاد با ما هم نشینی داری بر ما واجب میکنه هرچی بخوای بهت بدیم. یا ابا عبدالله، ما زیاد میریم در خونه شما، روزه رو بیخیال، شبا روزه خوندیم بودیم در خونه شما تو کربلا. روزه ما کجا عبادت بلدیم بکنیم؟ نه روزه رو ما بی احترام میکنیم، ما بلد نیستیم عبادت کنیم. نماز کجا تونسته باشیم آدابش رو به جا بیاریم؟ ولی آداب تو این بوده، گریت اومد گریه کن، نیومد خودتو به گریه کن آه بزن، آه بکش، نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و همه لنا عباد. اینو که آدابش رو رعایت کردیم. اونم امام حسین اینقدر سهل گیر. چی میخوام بگم؟ عظمت اولیاء خدا رو بیابید و در مقابلش تواضع لازم رو داشته باشید، وقت ببینید چجوری اولیاء خدا بهتون عنایت خواهند کرد. ولی یه فایده دیگه داره، ازتون خواهش میکنم، قرارمون روز قیامت، اینایی که در برای روزه ابا عبدالله الحسین گریه میکنن از چه جهت؟ ببین، از این جهت، نه به خاطر شمردن دانه های زخم بدن حسین، نه به خاطر لبهای عطشان حسین. اینایی که اینجوری گریه میکنن، قرار ما روز قیامت ها، که ببینیم فلان طلبه راست گفت یا نه. ما قیامت وقت زیاد داریم، بعدش تو بهشت انشالله شما دست منم بگیری بیام بگم نگاه کن ببینیم من راست میگفتم یا نه. قرار دیگه همه ما میریم، هممون، چک نکنید، قرار ما اونجا. اینایی که اینجوری گریه میکنن یه اجر دیگه ای میگن. چجوری؟ عظمت امام حسین برات جا افتاده باشه، آتیش میگیری، میگی به حسین بی احترامی کردن، بی احترامی کردن. یا ابا عبدالله، به تو بی احترامی کردن، برای عزت حسین گریه کن. قدیما یکی از نعره هایی که روز عاشورا می کشیدن و چقدر زیبا بود، شاید امروزه کمتر شده باشه، مردم روشون نمیشه، وقتی ناله می کشیدن مظلوم حسین، یه کلمه بود می گفتن می مردن مردم، عریان حسین. حسین میخواستن بی حرمت کنن تو رو. فقط به این قصد. عمرو بن عبدود رو امیرالمومنین زمین زد، زرهش رو در نیاورد. همه گفتن زرهش رو در بیار، زرهش رو در میاورد، زیرش لباس داشت. رسول خدا فرمود علی جان چرا زرهشو در نیاوردی؟ همه فریاد زدن. فرمود عمرو بن عبدود دشمن ما بود ولی رئیس قبیله بود. گفتم احترام رئیس قبیلگیش بمونه. جانم علی، دورت بگردم علی، ای بنده با ادب و با معرفت و با مرام خدا، ای امام آقا بزرگ، ای امام کریم، احترام دشمن تو نگه داشتی، احترام بچه پیغمبر رو تو کربلا نگه نداشتن. آقا یه چیه هم شما به خاطر اینکه بچه پیغمبره نگه می‌داشتی، یه دونه شو بچه پیغمبر هست، یه دونه شو به خاطر پیغمبر رعایت می‌کردید. آقا اینم به خاطر این که بچه پیغمبری 6 ماه تو بده آب میدیم، یا لباس تو در نمیاریم. به خدا من بعضی از روزه ها رو نمیتونم بخونم. یه دونه شون رعایت میکردیم، میخواستن عزت تو بزنن حسین. فریاد زدی هیهات من نزله، من ذلیل نمیشم. تمام تلاششون رو کردن ذلیلت کنن، اما حسین نبودی، اینقدر بچه ها تو خراب نشین کردن که عزت تو رو بزنن. الهی بگردم، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اونا قصد داشتن خیلی بچه ها تو خار و خفیف کنن. خدا رو شکر زینب بود که از عزت تو و عزت دخترای تو محافظت بکنه. امام زین العابدین میفرماید لشکر عمر سعد ملعون منتظر بود که از عبیدالله ملعون چه خبری میاد که چیکار باید بکنن، آیا قتل عام کنن بچه های حسینو، اسیری بیارن آزاد کنن؟ پیغام اومد اسیری بیارید. عمر سعد صدا زد بچه ها رو سوار بر محمل ها کنید. امام زین العابدین میفرماید تا این سربازان شوم یزید اومدن، خب کلی دختر بچه هست که این بچه ها رو سوار کنن روی محمل ها، یه دفعه زینب کبرا یک فریاد زد کنار برید. از هیبت فریاد زینب اینا چند متر عقب نشستن. بعد فرمود اینها حریم پیغمبرن، نبینم دست یک نامحرم به این بچه های حسین بخوره. امام زین العابدین میفرماید تا شام دیگه کسی جرأت نکرد یک دست به بچه های پیغمبر بزنه. بگم ولی تازیانه میزدن، چوب نیزه میزدن. یا ابا عبدالله، عزت بچه ها تو مطمئن باش، زینب رعایت کرد. یه روزه دیگه بخونم. کیا امشب حاجتمندن و دیگه؟ خدایا ما یه ماه رمضان رو خراب کردیم، تو یه شب برای ما آبادش کن. این امامزاده عظیم‌الشأن از نوادگان امام زین العابدینه. ای امامزاده شهید، ای امامزاده بزرگوار، نزد جدت امام زین العابدین ما رو شفاعت کن. ببین چقدر ما روز امام زین العابدین میخونیم. خیلی آقا امام زین العابدین، یه روزه اختصاصی حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام براتون بخونم. این روزه اختصاصی مال امام سجاد علیه السلامه. تو مدینه امیرالمؤمنین همه چی رو تحمل کرد، اما تا دید اون نامرد تازیانه به بازوان فاطمه زد برخاست. از فاطمهش جوری دفاع کرد که گفتن الان میکشه او رو. کسی رو هم اجازه نداد جرأت بکنن به سمت قبر مطهر از زهرا برند و اون ماجراهایی که میدونن. امام حسینم تحمل نکرد به خیمه ها حمله کردن رو، همه چی رو تحمل کرد، یه قتل عام تحمل کرد، تیرها و نیزه ها، اما اومدن جلو چشمش، برم به سمت خیمه ها نیمخیز شد، صدا زد نامرد و جلو چشم من به بچه ها حمله نکن. الهی فدات بشم امام زین العابدین، اینقدر جلو چشمش بچه های حسین رو زدن، اینقدر جلو چشمش عمش زینب رو زدن. امام زین العابدین فدای غمهای تو. هیچ امامی این مصیبت ها رو تحمل نکرد که تو تحمل کردی. امام زین وقت میگن 30 سال امام زین العابدین عمش گریه میکرد، چرا گریه نکنه؟ چرا گریه نکنه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدای ما رو کوچیک خودت قرار بده، ما رو کوچیک اولیاء خودت قرار بده. یه ذره ته دل ما هم تکبر نسبت به خودت و اولیاء خودت قرار مده. خدای تکبر ما رو با بلا برطرف نگردان، تکبر ما رو با معرفت و محبت و عبادت برطرف بگردان. خدایا توفیق عبادت بعد از ماه مبارک رمضان به احسن وجه به ما عنایت بفرما. این ماه رمضان پربهره ترین ماه رمضان عمر ما تا کنون قرار بده. این ماه رمضان ما آخرین ماه رمضان ما قرار مده. خدایا هر چه بر ما نبخشیده ای از ساع امشب بر ما ببخش و بیامرز. به حق امام زین العابدین و غمه های دل امام سجاد علیه السلام، خدایا امشب هر چه به امام زمان عنایت میکنی به ما عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.